با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از روی برگردانیدن قوم اسرائیل و خدا از یکدیگر. در این فصل موضوع برخورد خدا با گناه حکومت شمالی و این واقعیت که داوری و مجازات خدا بر آنان می آید ادامه خواهد یافت و به همین دلیل بخش خوشایند و مورد پسندی در کلام خدا نیست. بایستی پیش زمینه شخصی هوشع پیامبر را در نظر داشته باشیم. هوشع جوانی که عاشق دختری زیبا و دوست داشتنی که بعداً این دختر به فحشا و زناکاری آلوده شد. می توانیم تصور کنیم که او به خاطر پول به فحشا روی آورد، با توجه به این واقعیت که نتوانست از طریق دیگری تجملاتی را که می خواست فراهم کند. با وجود این وضعیت خدا هوشع را فرستاد که با او ازدواج کند. هوشع آن دختر را دوست داشت و با او ازدواج نمود. پس از اینکه آن دختر 3 فرزند به دنیا آورده بود، دوباره به فحشا و زناکاری مشغول شد و دوباره هوشع به دنبال او رفت و به او محبت نمود. او را به خانه و به نزد خیش بازگرداند. هوشع قلبی شکسته و خانه ای از هم گسسته داشت. با توجه به این پیش زمینه هوشع به مردم در حکومت شمالی اسرائیل چنین گفت: خدا می گوید شما مانند یک فاحشه رفتار می کنید که نسبت به خدا بی وفا بوده اید. من دقیقا می دانم که خدا چه احساسی دارد. خدا شما را دوست دارد و هرگز نخواهد گذاشت که او را ترک کنید، ولی شما را به خاطر گناهانتان داوری خواهد نمود. روی برگردانیدن قوم اسرائیل و خدا از یکدیگر. خدا با محکوم نمودن رهبریت جامعه یعنی کاهنان و پادشاهان شروع می کند. در هوشع فصل 5 آیه 1 می خوانیم: ای کاهنان و ای رهبران اسرائیل گوش دهید، ای خاندان سلطنتی این را بشنوید، نابودی شما حتمی است، زیرا در کوه مصفه و تابور به وسیله بت‌ها قوم را فریب دادید. مصفه در جنوبی ترین قسمت پادشاهی اسرائیل بود و کوه تابور در شمالی ترین بخش پادشاهی واقع شده بود. به عبارت دیگر مردم در تمام نقطه سرزمین به عبادت و پرستش بت‌ها مشغول بودند. او با کاهنان و پادشاهان به عنوان نمایندگان رهبریت مردم صحبت می کند. در فصل 4 دیدیم که خدا گفت کاهنان همچون مردم عادی شدند. کاهنان که می بایست برای مردم نمونه بوده و در سطحی بالاتر از نظر رفتار و اخلاق در جامعه باشند، تا سطوح پست اجتماعی سقوط کرده بودند. در مورد پادشاه نیز وضع همین طور بود. متاسفانه امروز در زمانی زندگی می‌کنیم که در بسیاری از کشورهای دنیا رهبریت روحانی و سیاسی اجتماعی شایسته پیروزی نیستند. در تمام زمینه‌های اجتماعی یعنی در مذهب، سیاست، فرهنگ و اقتصاد، رهبریتی سازشکار و گمراه حاکم شده و به تدریج جوامع جهانی را به سقوط و نابودی هدایت می کنند. همین موضوع در قوم اسرائیل نیز اتفاق افتاد و آن ملت نمونه و مثالی است برای آنچه امروز نیز برای هر ملتی می تواند اتفاق بیفتد. در هوشع فصل 5 آیه 2 می خوانیم: ای یاغیان، شما بی‌رحمانه کشتار می کنید و حدی نمی شناسید، پس من هم شما را تنبیه خواهم کرد. خدا قوم اسرائیل را به خاطر بیرحمی و خشونتشان توبیخ و سرزنش می کند. در میان آنان قتل و جنایت به طور گسترده رواج یافته بود. امروزه نیز از بسیاری نظرات می توان داوری و مجازات خدا در کشورهای متفاوت را مشاهده نمود. اگر جنگ های متفاوت را که در عرض سالیان گذشته با انواع بهانه های مردم فریب در کشورهای متفاوت دنیا اتفاق افتاده اند مورد بررسی قرار دهیم، به طور واضح می توانیم به این نتیجه برسیم که این جنگ ها هیچ کمکی برای رفع بحران های اقتصادی و اجتماعی نکردند و در واقع سبب شدند که داوری و مجازات خدا امروز بر ملت های گوناگون دنیا باشد. باید اعتراف نمود که کشورهای به اصطلاح مسیحی شدیدتر تحت داوری خدا هستند، زیرا مسئولیت بیشتری دارند، به این دلیل که کلام خدا یعنی کتاب مقدس را در اختیار داشته و ادعای باور و پیروی از آن را دارند. در زمان حاضر تمدن حاکم توسط این کشورهای به اصطلاح مسیحی هدایت می شود، همانطوری که در گذشته تمدن جهانی در اختیار فرزندان هام یعنی مصریان، بابلی ها و آشوریا بود و اکنون می توان گفت که تمدن جهانی را فرزندان شایس یعنی سفید پوستان اروپایی، امریکایی، آسیایی و دیگر نقاط جهان در اختیار دارند. اما باید با صراحت گفت که کشورهای به اصطلاح مسیحی به طور جدی در انجام مسئولیت خود برای پخش کلام خدا و بشارت انجیل نجات بخش عیسی مسیح غفلت کردند. ایشان به جای فرستادن مبشرین و خادمین به نقاط متفاوت جهان برای شناساندن خدای حقیقی و زنده به انسانها، به فرستادن سربازان و ارتشهای خود پرداختند و به این ترتیب در جنگهای مختلف در مناطق گوناگون دنیا سهیم شدند و باید گفت که در واقع ایجاد این وضعیت در دنیا نشانه ای از داوری و مجازات خدا می باشد که صلح و آرامش را از مردم گرفته و انسانها را با انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبرو ساختند. همانطوری که خدا در گذشته از این روش‌ها برای داوری و مجازات قوم اسرائیل استفاده نمود، امروز نیز چنین می‌کند. تمام ملت‌های دنیا و به خصوص مسیحیان باید از خواب غفلت بیدار شده و این واقعیت را بپذیرند که نمی‌توانند خدا را از اراده و حاکمیت این جهان خارج کرده و به او بگویند نیازی به او ندارند. نمی توانیم این حقیقت را نادیده بگیریم که خدا این جهان را آفریده است و اوست که با قوانین خود آن را اداره و سرپرستی می کند. اگر حضور او را نادیده گرفته یا با او مخالفت کنیم، بایستی در انتظار داوری و مجازات او باشیم. همانطور که قوم اسرائیل را نیز در طول تاریخ داوری نموده است. من اعمال بد شما را دیدم، ای اسرائیل، همانطور که یک فاحشه شوهرش را ترک می کند، شما مرا ترک کرده و ناپاک شده اید. کارهای شما مانع می شود از اینکه به سوی من بازگشت کنید، زیرا روح زناکاری در اعماق وجود شما ریشه دوانیده است و نمی توانید مرا بشناسید. در ترجمه دیگری که به متن اصلی نزدیکتر می باشد، در آیه 3 چنین نوشته شده است: من افرایم را می شناسم و اسرائیل از من مخفی نیست، زیرا که حال تو ای افرایم مرتکب زنا شده ای و اسرائیل خیشتن را نجس ساخته است. قبلاً به این نکته اشاره نمودم که افرایم در واقع در اینجا نامی است که خدا به طور محبت آمیز برای مخاطب قرار دادن تمام قوم اسرائیل استفاده کرده است. گرچه افرایم یکی از قبایل اسرائیل بوده است، ولی خدا آن را به کار برد تا نماینده حکومت شمالی اسرائیل باشد. افرایم در مرکز بت‌پرستی قوم اسرائیل قرار داشت. اولین گوساله طلایی توسط یربعام در بیت ایل برپا شد و بعداً دومین گوساله طلایی در سامره گذاشته شد. هر دوی این گوساله‌های طلایی بت‌هایی بودند که در سرزمین افرایم قرار داشتند. بیت ایل شاید در منطقه قبیله بنیامین بود، ولی آن قبیله نیز با افرایم و بقیه حکومت شمالی در شورش و نافرمانی بر علیه خدا متحد شد. افرایم مرکز و قلب بت‌پرستی به شمار می‌آمد و بت‌پرستی گناه بزرگ قوم اسرائیل بود. وقتی خدا میگوید من افرایم را میشناسم و اسرائیل از من مخفی نیست، او میداند که درباره چه چیز صحبت میکند. گرچه عبادت گوساله طلایی با پرستش بت بعل در قبیله افرایم بود، ولی از این طریق تمام 10 قبیله حکومت شمالی تحت تأثیر قرار گرفته و آلوده شده بود و حتی بر حکومت جنوبی یهودا نیز اثر گذاشته بود. گناه آنان گناه مردمی بود که کلام خدا را داشتند و خدا را می شناختند، ولی از او روی برگردانده و با او بیگانه شده و او را پرستش نمی کردند. در نتیجه فساد اخلاقی و اعمال زشت و انحرافات گوناگون در میان تمام ملت حاکم شده بود، به طوری که حتی بر وضعیت محیط زیست آن سرزمین نیز اثر گذاشته بود. خدا گفت که حتی زمین و حیوانات نیز تحت تأثیر گناهکاری ایشان قرار گرفتند و من فکر می کنم که حتی امروز نیز آن سرزمین مورد لعنت خدا می باشد. فعالیت‌های احیای محیط زیست که در اسرائیل امروزی انجام می شود هرگز ارتباطی به آنچه در اشعیا فصل 35 آیه 1 گفته شده ندارد. در آنجا هنوز بیابان به بوستان تبدیل نشده است. در هوشع فصل 5 آیه 5 می‌خوانیم تکبر مردم اسرائیل بر ضد آنها گواهی می‌دهد. آنها در زیر بار گناهانشان خواهند لغزید و مردم یهودا نیز در پی ایشان به زمین خواهند افتاد. خدا در واقع اینجا میگوید که همه 10 قبیله شکست خورده و یهودا نیز همراه با ایشان سقوط خواهد کرد. اما او نگفته است که این اتفاق در یک زمان خواهد افتاد. اما میدانیم که قوم یهودا در نهایت بر زمین افتاد و هر دوی این حکومت‌های شمالی و جنوبی به اسارت برده شدند. حکومت شمالی توسط آشوریان به اسارت برده شد و حدود یک قرن بعد حکومت جنوبی نیز به اسارت بابل درآمد و به آنجا تبعید شد. همانطوری که کلام خدا میگوید هنوز در واقع قوم اسرائیل از اسارت باز نگشته است. کتاب هوشع به طور واضح و با صراحت آشکار می‌سازد زمانی که خدا آنان را بازگرداند دنیا آن را خواهد دانست و صلح در آن سرزمین برقرار خواهد شد. در اینجا لازم به یادآوری است که خدا قوم اسرائیل را به عنوان نمونه‌ای برگزیده است تا توسط آنچه در این قوم اتفاق می‌افتد پیام‌های خدا به ملت‌های دیگر دنیا داده شود. در هوشع فصل 5 آیه 6 می‌خوانیم آنان سرانجام با گله‌ها و رمه‌های خود خواهند آمد تا برای خداوند قربانی کنند، ولی او را پیدا نخواهند کرد زیرا او از ایشان دور شده و آنها را تنها گذارده است. به عبارت دیگر مردم خدا را ترک کرده بودند، ولی زمانی که با مشکلات روبرو شدند و پس از اینکه انواع امکانات و راه‌های دیگر را امتحان کردند و به نتیجه نرسیدند به سوی خدا باز خواهند گشت. خدا آخرین امید و منبع کمک به آنهاست، ولی او را نخواهند یافت چون خدا از ایشان دور شده و آنان را تنها گذاشته است. برای بسیاری از مردم بازگشت و پناه بردن به خدا آخرین چاره است. وقتی کشتی زندگی آنان در هم شکسته و در حال غرق شدن است، یا زمانی که از تمام تلاش‌ها و زحمات گوناگونی که برای حل مشکلات خیش کرده و موفق نشدند به نزد خدا آمده و از او کمک می‌خواهند. دعا و پناه بردن به خدا برای این افراد آخرین چاره می باشد. این شیوه ای است که اکثریت مردم با خدا رفتار می کنند. خدا برای آنان مانند آخرین تیر ترکش است که پرتاب می کنند. ولی همیشه امیدوارند که مجبور نباشند از آن استفاده کنند. و یا او مانند یک بیمه عمر یا کپسول آتش نشانی است که در آخرین لحظه آن را به کار می برند. البته همیشه امیدوارند که هرگز مجبور نشوند از آن استفاده نمایند. آنها فقط در زمان اضطراری و نیاز به نزد خدا رفته و از او کمک می‌خواهند. در هوشع فصل 5 آیه 7 می‌خوانیم آنها به خدا خیانت ورزیدند و فرزندانی به وجود آوردند که از آن او نیستند، پس به زودی آنها با دار و ندارشان از بین خواهند رفت. آنان فرزندانی بیگانه را به دنیا آوردند، یعنی آنها از خدا دور شده و با او بیگانه هستند. به عبارت دیگر، مردم فرزندان خود را به راه و روش خدا پسندانه تربیت نکرده و آموزش ندادند. فرزندان ایشان خدا را نمی شناسند و از دستورات و خواسته های خدا اطلاعی ندارند. در کتاب تثنیه خدا به این قوم گفته بود که به طور دائمی بایستی کلام خدا را به فرزندانشان تعلیم دهند. آنان باید از کلام خدا استفاده نموده و آن را به خانوادهشان تعلیم می دادند و این کار را حتی در زمانی که قدم بر می داشتند و همچنین قبل از خواب نیز به انجام می رساندند. اما خدا اکنون به آنان می گوید فرزندانی به وجود آوردند که از آن او نیستند و حتی خدا را نمی شناسند. در هوشع فصل 5 آیه 8 می خوانیم شیپور خطر در جبعه و رامه و بیت ایل به صدا در آمد. ای مردم بنیامین، به خود بلرزید. از این آیه به نظر می رسد که قبیله بنیامین در بیت ایل ساکن بوده و با حکومت شمالی در شورش و مخالفت بر ضد خدا متحد شده بودند. خدا به این ترتیب هشدار و اخطار خود را به تمام مردم در همه سرزمین‌ها اعلام نموده است. هوشع فصل 5 آیه 9 می‌گوید: ای اسرائیل، به این اخطار توجه کن. وقتی که روز مجازات تو فرا رسد، به ویرانه‌ای تبدیل خواهی شد. به عبارت دیگر، خدا در دادن هشدار و اخطار به مردم سهل‌انگاری یا بی‌توجهی نکرده بود. او به آنان اخطار داده و آنها را به اندازه کافی سرزنش و توبیخ نموده بود. ولی آنان هنوز هم به سخنان خدا گوش نمی دهند. در هوشع فصل 5 آیه 10 می خوانیم خداوند می فرماید رهبران یهودا به صورت پست‌ترین دزدان در آمدند. بنابراین خشم خود را مثل سیلاب بر ایشان خواهم ریخت. ظاهراً حکومت جنوبی تلاش نموده بود تا آنجا که امکان دارد مرزهای خود را گسترش دهد و این موضوع باعث درگیری و جدایی واقعی این مردم از یکدیگر شده بود. واقعیت این است که این دو حکومت نتوانستند در مورد مرزهای سرزمین خود به توافق برسند. با اینکه هوشع به طور خاص به عنوان پیامبر در بین حکومت شمالی خدمت و فعالیت می کرد، ولی خدا از طریق هوشع همچنین پیامی برای حکومت جنوبی دارد. هوشع فصل 5 آیه 11 میگوید اسرائیل به حکم من در هم کوبیده خواهد شد، زیرا مایل نیست از بت پرستی خود دست بکشد. افرایم با اراده و تصمیم خود به دنبال بت پرستی رفته و بت ها را عبادت میکرد. او با جمعیت بت پرست همراه شد. در هوشع فصل 5 آیه 12 می خوانیم من همچون بید که پشم را از بین می برد اسرائیل را از بین خواهم برد و شیره جان یهودا را گرفته او را خشک خواهم کرد. پیامبران از زبان کنایه و اشاره استفاده کردند که جالب می باشد. منفعت زیادی در مطالعه و بررسی کتاب‌های پیامبران وجود دارد اگر بخواهیم به مفهوم داستان‌ها توجه کنیم، چون آنان از طبیعت و موضوعات مربوط به زندگی استفاده می‌کنند تا به مفهوم کلام خدا کمک شود. همچون بید که پشم را از بین می‌برد. یک بید چه کار می کند؟ بید می تواند وارد کمد لباس شما شده و اگر داروی ضد بید نداشته باشید در مدت کوتاهی می تواند لباسهای شما را خراب کند. دوست من، بیت‌ها موجوداتی کوچک هستند که حتماً علاقه دارند وارد کمد لباسهای شما شوند، چون در مدت بسیار کوتاهی قادرند لباسهای پشمی پرارزش شما را از بین ببرند. خدا در اینجا در واقع می گوید می خواهم همچون یک بیت که لباسها را از بین می برد قوم اسرائیل را به سرعت داوری و مجازات کنم. شیره جان یهودا را گرفته او را خشک خواهم کرد. اگر شیره یک درخت گرفته شود، پس از مدتی خشک خواهد شد. خدا در ارتباط با حکومت شمالی گفت که آنجا را به سرعت داوری و مجازات می کند، ولی در ارتباط با حکومت جنوبی از مثال گرفتن شیره درخت استفاده شد که نشان دهنده این است که خدا در زمانی دیرتر حکومت جنوبی یهودا را نیز داوری خواهد نمود. خدا پس از مدتی به آنچه در این آیه گفته بود عمل نمود. امروز نیز در بسیاری از نقاط دنیا شیره جان ملت‌های مختلف گرفته شده و هر یک از آنان در حال پوسیدگی و به تدریج رو به نابودی هستند. دوست من، ممکن است داوری خدا مدتی طول بکشد، ولی نمی‌توانیم برای همیشه به انجام گناهان ادامه داده و از مجازات خدا فرار کنیم. وضعیت دنیای امروزی از بسیاری نظرات باعث تأسف و اندوه ما می شود. در هوشع فصل 5 آیه 13 می خوانیم: هنگامی که اسرائیل و یهودا پی بردند که تا چه اندازه‌ای بیمار شده اند، اسرائیل به آشور روی آورد و به پادشاهش پناه برد. ولی آشور نه قادر است درد او را درمان کند و نه کمکی به او برساند. اسرائیل یا افرایم که نماینده حکومت شمالی است، در این زمان مانند بیماری است که نزدیک به مرگ باشد و در نهایت نیز توسط حکومت آشور به اسارت برده می شود. ولی حکومت جنوبی یهودا فقط صدمه دیده است، چون حکومت آشور به آنجا حمله کرده بود و آنان هنوز به اسارت برده نشده بودند. حکومت شمالی اسرائیل تصور می کرد حکومت آشور مانند پزشکی است که می تواند به آنان کمک کند، ولی در این مورد اشتباه کردند و توسط حکومت آشور به اسارت برده شدند. در هوشع فصل 5 آیه 14 می خوانیم: مثل شیری که شکم شکار خود را می درد، من اسرائیل و یهودا را تک پاره خواهم کرد و با خود خواهم برد و تمامی رهانندگانش را تار و مار خواهم نمود. در این آیه نیز با توجه به متن اصلی به شیوهی جالب از زبان کنایه و اشاره استفاده شده است. در اینجا از مثال یک شیر و بچه هایش استفاده شده زمانی که به شکار می روند. شیر ماده شکار را گرفته و می درد و آنگاه بچه هایش به آرامی و در حالی که بازی می کنند شروع به خوردن غذای خود می کنند. خدا در واقع در اینجا گفته است که برای حکومت شمالی اسرائیل مانند ماده شیری خواهد بود که به سرعت او را نابود خواهد نمود. ولی برای حکومت جنوبی مانند بچه شیرها است که با آنان هنوز فرصت می دهد، ولی روزی نیز این بچه شیرها بزرگ شده و همچون شیر درندهی خواهم بود. در آن زمان روز داوری و مجازات حکومت جنوبی یهودا نیز فرا خواهد رسید. خدا به این ترتیب به آنان هشدار می دهد که زمان داوری و مجازات آنان نیز خواهد آمد. خدا اجازه می دهد که حکومت شمالی اسرائیل به اسارت برده شود و آنان هر چقدر ناله و فریاد زده و کمک می خواستند، راه نجاتی برای آنان نبود. خدا آنان را نجات نمی داد. زمان داوری و مجازات گناهانشان فرا رسیده بود. خدا امروز نیز گناه را داوری می کند. هیچ کس نمی تواند از مجازات خدا فرار کند. امروز جوانان به انواع بیماری‌های خطرناک دچار می‌شوند. تعداد زیادی در جنگ‌ها یا در اثر فقر و دیگر عوامل طبیعی یا غیر طبیعی می‌میرند. ممکن است با تعجب بپرسید چه اتفاقی در دنیا می‌افتد؟ خدا این دنیا را داوری می‌کند و او به مجازات گناه ادامه خواهد داد. در هوشع فصل 5 آیه 15 می‌خوانیم: سپس آنها را ترک کرده به خانه خود باز خواهم گشت تا در شدت بیچارگی خود متوجه گناهانشان شده آنها را اعتراف کنند و مرا بطلبند. با اینکه این فصل فصلی غم‌انگیز و به طور کلی درباره داوری و مجازات خدا بود، ولی با امید پایان می‌یابد. زمانی خواهد رسید که قوم اسرائیل دوباره خدا را جستجو خواهند نمود، ولی او ایشان را تا زمانی که به سوی او باز نگردند نجات نخواهد داد. خدا در این فصل پیام‌های مهمی به ما داده است.